دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب میخوایم شروع کنیم گفتار دو از فصل چهار دوازدهم رو با هم کار کنیم. این فصل در مورد تغییر در جمعیت بچه ها. ما توی فصل قبل با هم دیگه تغییر در فرد رو خوندیم، یعنی چه عواملی باعث جهش در یک فرد میشه. دیدید عوامل ارثی میتونه باشه، عوامل محیطی میتونه باشه، فیزیکی باشه، شیمیایی باشه و جهش های کوچیک بزرگ با اثرات مختلف. حالا بخوایم ببینیم خب این جهش ها باعث چی میشه؟ این جهش ها و تنوع ژنی باعث میشه که ما توی یک جمعیت هیچ کدوم کاملا مثل هم نباشیم. حتی توی یک خانواده هم افراد با هم متفاوت باشن. مثلا بیماری کرونا میاد، میبینیم یکی میگیره یکی نمیگیره. اصلا توی یک خانواده کنار هم زندگی میکنن، یکی میگیره یکی ممکنه نگیره. یعنی ببینید افراد با هم متفاوتن، یا اگه میگیرن یکی زود خوب میشه یکی دیر خوب میشه. همین تفاوت هاست که باعث میشه که جامعه رو به جلو بره. ببینید مثلا من در مورد همین کرونا مثال بزنم براتون. فرض کنید هیچ درمانی هم اصلا به وجود نیاد، حالا انشالله واکسنش داره میاد، ولی فرض کنید اصلا هیچ درمانی هم به وجود نیاد، به هر حال همین که افراد با هم متفاوتن. الان فرض کنید مثلا ما در مورد تهران صحبت کنیم. فرض کنید توی الان تهران 10 میلیون نفر مثلا دارن زندگی میکنن. از این 10 میلیون نفر 1 میلیون نفر هستن که به هر حال بدنشون نسبت به کرونا خیلی حساسه اگه بگیرن، و خب اگه بگیرن سریع میتونه باعث مرگشون بشه فرض کن. اما مثلا 9 میلیون نفر هم هستن، نه اگه بگیرن خوب میشن، محافظت از خودشون میکنن و خوب میشن. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید کرونا میاد یهو، تا پا مثلا سالای قبل که نبود، کرونا میاد. خب متاسفانه مثلا 1 میلیون نفر که حساسن، میگم فرض کنیم هیچ دارو درمانی هم نداشته باشه، اون 1 میلیون نفر میمیرن. خب ژناشون هم از بین میره دیگه، حالا ژنای دیگه هم داشتن دیگه. اما اون 9 میلیون نفری که میمونن، اینا بعد از یه مدت با هم آمیزش میکنن و نسل بعدی ایجاد میکنن. اوکی، حالا نگاه کنید، قبول دارید نسل بعد بخوای نخوای ژنهایی بیشتر رسیده به نسل بعد؟ حالا اون 1 میلیون نفری هم که دارن از بین میرن، به حال اونا هم تو آمیزش قبل از بین رفتن شرکت کردن و یه تعداد افراد به نسل بعد میدن. اما قبول دارید اگر مثلا ما بیایم 30 سال دیگه جمعیت 10 میلیونی رو در تهران در نظر بگیریم، اون موقع مثلا انتظار داریم که 9 میلیون و مثلا 200 هزار نفر مقاوم شده باشن. چرا؟ چون ژناشون رو از خزانه‌ای گرفتن بیشتر که مقاوم بودن. بچه‌ها به این میگن تغییر در جمعیت. ببینید اون کسی که حساس بوده به کرونا، ژناش تبدیل نشده به ژن مقاوم. این کلیدی ترین نکته این فصله. یعنی قرار نیست یک فرد ژناش عوض بشه. اون فردی که ژن خوب داشته میمونه تو جامعه، محیط انتخابش میکنه، میمونه، ماندگارش میکنه چون صفت سازگار داشته. این افراد سازگار احتمال آمیزششون با هم بیشتر میشه چون پایداریشون بیشتر میشه، با هم آمیزش میکنن، در نتیجه ژن‌های پایداری رو بیشتر میدن به نسل بعد. پس نسل بعد وقتی میایم میشماریم، به جای 9 میلیون نفر 9 میلیون 200 هزار تا مقاومن، نسل بعدش 9 میلیون 400 هزار تا، نسل بعدش 9 میلیون 600 هزار تا. مثلا همینطوری میبینیم جمعیت داره مقاوم میشه. ببینید جمعیت داره مقاوم میشه، وگرنه اون فردی که مقاوم بوده که مقاوم بوده، اون فردی هم که حساس بوده که حساس بوده، به احتمال زیاد از بین میره. به این میگن انتخابی که طبیعت انجام میده، بهش میگن انتخاب طبیعی. بچه ها الان میریم تو کتاب قشنگ میفهمید انتخاب طبیعی مهمترین نکته‌ای که داره اینه که طبیعت انتخابگره. یعنی میاد توی یک جامعه ای که افراد با هم متفاوتن. ببین اصلی ترین حرفی که من زدم این بود که توی تهران یه عده مقاومن، یه عده مقاوم نیستن. اگه حالا مثلا تو تهران همه حساس بودن چی میشد؟ خب نسل تهران ممکن بود منقرض بشه. اگر هم همه مقاوم بودن خب اتفاقی نمی افتاد، همون داستان 10 میلیون تا سالم میرفت به نسل بعد. پس همیشه تفاوت در جمعیت وقتی به وجود میاد و نسل به نسل جمعیت چهرش عوض میشه که بین افراد اون جمعیت تفاوت وجود داشته باشه. در اون صورت سازگارها میمونن، شانس بقا و لقایشون بیشتر میشه، نسل به نسل جنای سازگار بیشتر به نسل بعد منتقل میشه. بچه‌ها برای چندمین بار تو همین چند دقیقه میگم، انتخاب طبیعی فرایندیه که میاد سازگارها رو انتخاب میکنه و ژناشون رو، فراوانی اون ژنا رو تو نسل بعد زیاد میکنه. یادتون باشه تو تست انتخاب طبیعی چیز جدیدی به وجود نمیاره. اینی که توی تهران 9 میلیون نفر به کرونا مقاوم بودن، 1 میلیون نفر حساس بودن، اینو انتخاب طبیعی که به وجود نیاورده، اینو همون جهش و آمیزش و گامت ها به وجود آورده بودن. انتخاب طبیعی میاد بین اونایی که بودن خوبا رو انتخاب میکنه، فراوانیشون رو زیاد میکنه، و اونایی که بد بودن رو انتخاب نمیکنه تا فراوانیش کم بشه. عزیزای من، انتخاب طبیعی نمیاد بد و به خوب تبدیل کنه، یعنی یه نفری که بد بوده خوب بشه یا خوب بوده بد بشه. انتخاب طبیعی یه جمعیتی که فراوانی خوباش مثلا هر مقداری بوده تو نسل بعد خوبا رو بیشتر میکنه. خوب یعنی سازگارتر. خب با این توضیح اولیه‌ای که دادم، لطفا بریم توی کتاب درسیتون. قشنگ کتاب درسیتون رو لطفا باز کنید. میگه بعد از کشف پادزیست یعنی آنتیبیوتیک در نیمه قرن گذشته، آدمی به یکی از کارآمدترین ابزارهای دفاعی در برابر باکتری‌های بیماریزا مجهز شد. یادتون باشه که آنتیبیوتیک ضد باکتری و البته ضد قارچ هم هست، ولی ضد ویروس نیست، چون آنتیبیوتیک میاد متابولیسم رو متوقف میکنه و ویروس چون زنده نیست متابولیسمی نداره، و توانست در نبرد با آنها پیروز شود. با این وجود مدتی است که از گوشه کنار دنیا خبر می‌رسد باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیکا مقاوم شدن. خب همینجا من بهتون بگم اون باکتری که حساس بوده مقاوم نشده. بچه ها خوب گوش کنید، اون باکتری که حساس بوده مقاوم نشده، اون باکتری که حساس بوده از بین رفته. حالا تو اون جمعیت اون باکتری هایی که مقاوم بودن موندن، ژناشون رو دادن به نسل بعد. یعنی جمعیت باکتری ها الان میخواد بگه که مقاوم شده. اگرچه دانشمندان با طراحی داروهای جدید برتری انسان را در این نبرد همچنان حفظ کردند، اما در این حال روند مقاوم شدن باکتری هم آدمو نگران کرده. مقاوم شدن باکتری ها نسبت به داروها یکی از مثالهایی که نشون میده این جمله مهمه: موجودات زنده میتونن در گذر زمان تغییر کنن. خب حالا همینو داستان داریم که واقعا موجود عوض میشه یا جمعیتش عوض میشه، که آخر میخواییم ببینیم که این تغییر در جمعیته. اگه خود موجود عوض بشه کار جهش بوده، یا حالا در باکتری ها بعدها میخونید که حالا پلازمید میتونه از یه باکتری به باکتری دیگه منتقل بشه، ولی این تعمیم پذیر به کل جانداران نیست. خب تغییر در گذر زمان. میگه به انسانهای اطراف خود نگاه کنید، همه انسانها ویژگی های مشترکی دارن. بله همه ویژگی های مشترک دارن. شما وقتی مثلا گربه های خیابونتو میبینی هیچ وقت اون لحظه یاد مثلا زرافه نمیکنی، میدونی این گربه است، چون یه سری ویژگی ها داره که شما اینو به گربه میشناسی. یعنی هر گونه یه سری ویژگی های مال خودش داره که تو گونه های دیگه نیست، که شما به اون میگید گربه. اما خیلی هم ویژگی ها بین گونه های مختلف مشترکه، و حتی توی یک گونه خیلی ویژگی ها متفاوته. میگه همه انسان ها ویژگی های مشترکی دارن که باعث میشه اونا رو در گروهی به نام انسان قرار بدیم. در این حال در میان انسان ها اینجا مهمه، تفاوت های فردی وجود داره. حالا این تفاوت های فردی در اثر چی وجود داره؟ میخوای بالاش بنویس. این تفاوت های فردی در اثر جهش به وجود میاد، در اثر میوز گامت ها به وجود میاد، در اثر لقاح تصادفی به وجود اومده که ژنا به هم برخورد کردن، و عوامل دیگه‌ای که حالا میخونیم با هم. خب میگه باعث شناخت اونها از یکدیگر میشه. تفاوت‌های فردی منحصر به انسان نیست، در میان افراد گونه‌های دیگه هم هست. بله هر گونه‌ای با تو خودش تفاوت‌ها زیاده. میگه تفاوت‌های فردی چگونه میتونه در پایداری گونه مؤثر باشه؟ همین میتونه تست باشه. پس هرچی تفاوت فردی بیشتر باشه توی یک جمعیت، پایداری اون جمعیت و اون گونه بیشتره. بچه‌ها رابطه مستقیم اینا با هم دارن. این سوال را با ذکر مثال، بچه قبل از اینکه بگیم، من همینجا دوباره یه بار دیگه تعریف جمعیت و گونه رو با هم بررسی کنیم. جمعیت مجموعه افراد چی بود بچه ها؟ یک گونه بود که در یک مکان دارن در یک زمان زندگی میکنن با هم. حالا مثلا جمعیت انسانهای تهران رو در نظر بگیر در حال حاضر، همین الان هم جمعیت انسانهای پاریس رو در نظر بگیر. این دوتا جمعیت مختلف از یک گونه است. این دوتا جمعیت مختلف از یک گونه، اگه بیان کنار هم یک اجتماع نمیشن، میشن یه جمعیت بزرگتر از یک گونه. اجتماع یعنی چند جمعیت از گونه های مختلف، اینو یادتون باشه. اما گونه چیه؟ گونه مجموعه افرادی هستند که میتونن با هم آمیزش کنن، بچه های زیستا و زایا به وجود بیارن که میتونن تو جمعیت های خیلی متنوعی باشن. خب گونه چیاش مثل همه بچه ها؟ گونه خزانه ژنی داریم ما در موردش و ژنوم داریم. یادتون باشه اینجا برای که فصل یک یه ذره براتون تو ذهنتون بیاد، یادتون باشه که بنویسید هر گونه ژنوم یکسانی دارد. ژنوم یکسانی داره. در نتیجه زیرش میخوای بنویس هر جمعیتم با جمعیت گونه مشابهش ژنوم یکسانی داره، یعنی ژنگان یکسانی داره. خب ژنگان چی بود بچه ها؟ ژنگان این بود که مثلا کروموزوم شماره یک از بالا تا پایینش چه ژنها و چه توالی بین ژنی و توالی تنظیمی داره. شما اگه جمعیت پاریس رو در نظر بگیرید با جمعیت تهران، ژنومشون یکسانه، یعنی همه اینا رو کروموزوم شماره یکشون روی قسمت ثابتشون ژن آرهاش دارن، رو کروموزوم شماره نوشون ژن گروه خونی ABO دارن. حالا میخواد تو تهران باشه، میخواد تو پاریس باشه، میخواد تو آفریقا باشه، ژنوم یکسانه. پس چیه جمعیت ها با هم مختلفه؟ توی ویس بعدی حالا میخونیم. خب بریم توی کتاب. میگه این سوالو با ذکر مثالی پاسخ بدیم. قبل از اینکه توی کتاب باشیم من براتون توضیح میدم. فرض کنید همین مثال کرونا رو زدم براتون دیگه. حالا فرض کنید در مورد سرما گرما من بگم. فرض کنید توی تهران 10 میلیون نفره، 3 میلیون تاشون از خیلی به سرما مقاومن، یعنی اگه هوا یخ بندون بشه مهم نیست براشون. اما 3 میلیون هم هستن که اگه هوا یخ بندون بشه میمیرن. 4 میلیون هم هستن براشون بی تفاوته، به حال سازش میکنن. خب فرض کنید یه یخبندون وحشتناک میاد تو تهران. خب اون 3 میلیون نفر که به گرما حساس بودن اغلبشون از بین میرن. پس ژنای دیگه‌ای هم که داشتن به نسل بعد نمیدن. پس فراوانی ژناشون تو نسل بعد کم میشه. اما این 3 میلیونی که خیلی به سرما مقاوم بودن و اون 4 میلیونی که حالا سازش میکردن شرایط بقا و لقا پیدا میکنن. پس ژنای اینا بیشتر به نسل بعد میره. پس فراوانی ژنای اینا تو نسل بعد بیشتر میشه. پس انتظار داریم نسل بعد به جایی که مثلا 7 میلیون نفر باشن که بتونن زندگی کنن در این شرایط سرما، مثلا 8 میلیون نفر بشه در یه جمعیت 10 میلیونیشون وقتی بچه دار میشن. یعنی جمعیت تغییر کنه. اینطوری نیست که اون کسی که به سرما حساس بود تبدیل بشه به یک فردی که به سرما مقاومه. نه، بچهش میتونه این حالت رو داشته باشه، نه خودش. آها، باز هی داریم میگیم فرد عوض نمیشه، جامعه میخواد عوض بشه. میگه فرض کنید در نوعی از جانوران افراد تحمل متفاوتی نسبت به سرما دارن. بعضی میتونن سرما رو تحمل کنن اگه سرمای شدیدی حالا رخ بده. اونایی که سرما رو تحمل میکنن شانس بیشتری برای زنده موندن دارن. بنابراین این افراد بیشتر از بقیه تولید مثل میکنن، بیشتر، نه اینکه بقیه هیچ تولید مثل نمیکنن فقط برای اینا باشه شرایط سور و ساتورا باشه. در نتیجه صفت تحمل سرما، خب این صفت پشتش یه ژن خوابیده دیگه، بیشتر از گذشته به نسل بعد منتقل میشه. یعنی فراوانی اون صفت تو نسل بعد داره زیاد میشه. اگه سرما همچنان تو نسل بعدم ادامه پیدا کنه، بازم اونایی که به سرما تحمل میکنن مقاومن شانس بیشتری برای تولید مثل و انتقال صفت به نسل های بعد دارن. بنابراین بعد از مدتی با جمعیتی روبرو خواهیم شد که در آن تعداد افرادی که سرما رو تحمل میکنن در مقایسه با جمعیت اول بیشتر میشه. اینجا رو بولد کنی، این یعنی تغییر در جمعیت، بنویس نه فرد. اون فردی که از اول مقاوم بوده بوده. حالا یه چیزم بهتون بگم، شما دیگه ژن بلدید، آمیزش بلدید. اگه مثلا دو نفر سالم باشن، اگه ناقل باشن ممکنه بچهشون مریض باشه. پس اگه دو نفرم مقاوم به سرما باشن، یه وقتی دیدی مثلا ژنای مثلا نهفته‌ای دارن که نسل بعد بچهشون از بین بره در اثر سرما، ولی احتمالش کمه. مثلا میگن اگه قد بلندا با هم آمیزش کنن احتمالی که بچهشون هم قد بلند بشه بیشتره. یه وقتی دیدی بچهش کوتوله شد به خاطر ژن‌های نهفته‌ای که دارن. خب فکر کنم قشنگ دارید میفهمید. ادامهش بدیم. میگه مثال ساده‌ای که در بالا عنوان شد نشون میده که برای تغییر شرایطی لازمه. یکی از این شرایط تفاوت‌های افراد با همه. پس فقط هم تفاوت فردی لازم نیست، خوراک کنکورای آزمایشی که یکی از این شرایط برای تغییر جمعیت تفاوت فردی. خب یکی دیگه مثلا اینه که محیط عوض بشه. شما فرض کن ما تفاوت فردی داریم، برای این کرونا نمی اومد، خب تفاوت افراد اصلا اهمیتی نداشت. مثلا فرض کنید، همیشه اون مثال رو زدم که مثلا الان بگن آقا هر کی میخواد بیاد کنکور، اصلا کنکور برداشته شده، هر کی میخواد بیاد 100,000 تومان بده، بیاد اصلا 10,000 تومان بده، هر کی میخواد 10,000 تومان بده بیاد پزشکی بخونه. خب دیگه همه میتونن این 10,000 تومان الان تو جامعه ما جور کنن برای پزشکی خوندن. پس این دیگه تفاوت های فردی که یکی مثلا نابغه است، یکی مثلا درس خون نیست، از بین میره. یعنی میگیم اینجا انتخاب طبیعی معنی نمیده. انتخاب طبیعی وقتی معنی میده که توی جامعه ما تفاوت بین افراد باشه و محیط بیاد سازگارا رو انتخاب کنه، نه اینکه محیط بیاد همه رو انتخاب کنه. آها، وقتی تفاوت فردی هست، این سوال پیش میاد که کدوم تفاوت ها بهترن. در مثال ما اونایی که سرما رو تحمل میکردن در مقایسه با بقیه شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتن. میخواد بگه آقا این صفات الان بر حسب محیط الان سرمایه بهتره، ممکنه فردا هوا عوض بشه، گرما بیاد، اون موقع درست میشه، بازی برعکس میشه. پس این خیلی مهمه. میگه با کمی دقت متوجه میشید که این بهتر بودن یک صفت همیشگی نیست، بلکه این جمله رو بولد کنید، بلکه شرایط محیط تعیین کننده صفات بهتر است. یه جمله تو نظام قدیم بود، خیلی مهم بود، میخواین شما اینجا هم بنویسید. بنویسید محیط جهت و مقدار تغییرات را مشخص می کند. این جمله جمله کلیدی تو زندگیتون باشه. این جمله جمله مهمی باشه که همه میخوان دکتر بشن و غلطه، فکر میکنن اگه پزشک نشن بیچاره شدن. این غلطه. من اشکان هاشمی رو شما هیچ کدوم الان که داری صدای من رو گوش میکنید به خاطر مدرک پزشکی شهید بهشتی من گوش نمیکنید، به خاطر فن من تو بیان و تو نوشتن کتابه که اومدید دنبال من. وگرنه چیکار داری من دکترم؟ خب دکتر ماندگارم است، این همه دکتر هست، اصلا من اصلا انگوش کوچکه اونا نمیشم. پس یادتون باشه محیط جهت و مقدار تغییرات رو مشخص میکنه. محیط منو انتخاب کرد، تو این ویژگی من رو انتخاب کرد که شما الان تو گوشه گوشه تهران و کل کشور و کل شهرهای کوچک و روستا دارید صدای منو گوش میکنید. پس یادتون باشه میگه محیط شرایط رو تعیین میکنه. میگه اگه هوا به جای سرد شدن گرم میشد، آنگاه افراد دیگه شانس زنده ماندن داشتن. بنابراین زیست شناسان از واژه صفت بهتر استفاده نمی کنن، به جای آن میگن صفت سازگارتر با محیط. به روشنی دیده میشه این همین جمله که الان میشه، این محیط است که تعیین میکند کدام صفت با فراوانی بیشتر به نسل بعد منتقل بشه. این همون جمله ای که الان من گفتم بنویسید، محیط جهت و مقدار تغییرات رو مشخص میکنه. این فرایند اینجا خیلی مهمه، این فرایند که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب میشوند، نه اینکه بنویسید نه تغییر میکنند، نه اینکه تغییر میکنند، خود فرد تغییر نمیکنه. یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل داشته، انتخاب طبیعی بهش میگن. پس انتخاب طبیعی، میخواییم با من بنویسید انتخاب طبیعی، بنویس سر کلاسی ها، فکر نکن دارید چه میدونم آهنگ گوش میکنی، بنویس دستت کار کنه، بنویس انتخاب طبیعی افراد سازگار با محیط را انتخاب می کند تا چهره جمعیت را تغییر دهد، نه چهره فرد. این یعنی انتخاب طبیعی، فرایندی که جمعیت رو تغییر میده، فرد رو انتخاب میکنه، جمعیت رو تغییر میده با انتخابی که بین افراد سازگار کرده. خب حالا ببینید، میگه انتخاب طبیعی میتونه علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست رو توضیح بده. ببینید تو شکل بالا، ببینید یه جمعیت از باکتری، ببینید تعداد کمیشون به آنتیبیوتیک مقاوم بودن، میبینید حالا اومده تو دو آنتیبیوتیک زده، چه اتفاقی افتاده؟ تعداد زیادی از باکتری ها مردن، اونایی که موندن سازگار بودن. حالا اینا محیط بهشون شانس زندگی داده، اینا نسل بعدو اینجا دیگه لقاهی هم نبوده دیگه، با تقسیم دوتایی زیاد کرده، تکثیر شده، الان ببین جمعیت اولیه شما نمیخواد تعدادو بشمارید، ولی جمعیت اولیه شما مثلا، حالا بیایم بشماریم با هم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا باکتری توش بوده، دو تاش فقط سازگار بوده، یعنی 2/11 سازگار داشته به آنتی بیوتیک. حالا بیایم جمعیت رو بشمارید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا، هر 12 تاشو مقاوم کشیده. البته بهتر بود حالا هر 12 تا رو مقاوم نمی‌کشید، حالا تو باکتری اینو گفته، چون که بالاخره اینطوری نیست که 100% از بین برن، حالا تو باکتری اینطوری گفته، یا آنتی بیوتیک خیلی موثر. ببین جمعیت عوض شده، ولی اصلا اینطوری نبوده که اون باکتری عوض بشه. خب میگه در این مثال باکتری های غیر مقاوم از بین میروند و باکتری های مقاوم تکثیر میشوند و به تدریج نه ناگهانی همه جمعیت را به خود اختصاص میدن. در نتیجه جمعیت از غیر مقاوم به مقاوم تغییر میکنه، نه هر باکتری. این خیلی مهمه، باکتری غیر مقاوم نمیشه مقاوم. جمعیتی که باکتری های غیر مقاوم زیادی داشت تبدیل شد به جمعیتی که باکتری های مقاوم داره. میگه وقتی از تفاوت های فردی صحبت میکنیم، در واقع در حال بررسی جمعیت هستیم نه یک فرد. انتخاب طبیعی جمعیت رو تغییر میده نه فرد، فرد رو انتخاب میکنه. جمعیت به افرادی گفته میشن که به یه گونن در یه زمان یه مکان دارن زندگی میکنن. مثلا شما حق ندارید بگی تعریف جمعیت پستاندارانی که الان دارن تو تهران زندگی میکنن، این تعریف جمعیت نیست، این یه اجتماعه، چون انسان پستاندار، گربه هست، موش هست، سگم هست. یه مطلب دیگه خدمتتون بگم، باز بنویسید نکته، بنویس نکته، بنویس انتخاب طبیعی چیز جدیدی ایجاد نمی کند، چیز جدیدی به وجود نمیاره، بلکه چیز جدیدی که در جمعیت ایجاد می شود، حالا مثلا تو پرانتز بنویس با جهش فرض کن، چون منشأ تنوع جهشه، یا مثلا مهاجرت به داخل، چیز جدیدی که در جمعیت ایجاد می شود را اگر سازگار بود زیاد می کند، به شانس لقاح می ده، و اگر ناسازگار بود کم می کند. مثلا اینم بگم و بریم تو تست. مثلا شما از یه خیابونی رد میشید، یه بوتیک میبینید، میبینید یه پیراهن خوشگل گذاشته، میرید میخرید. خب خوب گوش کنید، اون پیراهن ایجادش در واسه یه کارخونه بوده، اومده پیراهن های مختلف رو ساخته، اینم ساخته، حالا بین همه یه دونه چش شما رو گرفته، این در اثر جهش، اینو باید بگید جهشی که الان چیزای جدید داره ایجاد میکنه. حالا شما انتخاب طبیعی هستید، شما اینو تولید نکردید، شما اینو انتخاب کردید، میخرید، میپوشید، میرید مدرسه، دوستت میبینه میگه چه پیرهن خوشگلی داری، اینا کجا خریدی، میگه فلانجا، اونم میره میخره، اونم میپوشه، یکی دیگه هم میره میخره، یواش یواش اون کارخونه میبینه فروش این پیرهن زیاد شد، زیادتر تولید میکنه. ببین اون کارخونه مثل جهشی بوده که ایجاد کرده، اما شما انتخاب طبیعی بودید، شما فراوانی اونو در جامعه اضافه کردید و اینو تبدیل به مود کردید. این میشه انتخاب طبیعی. امیدوارم قشنگ متوجه شده باشید. حالا بریم با هم این تست رو بزنیم. ببینید میگه کدام یک از گزینه‌های زیر در سیر مقاوم شدن جمعیت باکتری‌ها به آنتی بیوتیک با توجه به نقش انتخاب طبیعی ترتیب مراحل رو به درستی نشون میده. الف، مرگ تعداد زیادی از باکتری‌های محیط اولیه. خب این بچه‌ها مرحله 2 بود. بعدش برسید مرحله 2، چون اولش که یه جمعیتی بود که همه بودن، این بعد از زدن آنتی بیوتیک بود. ب، تبدیل ژن اولیه برخی باکتری‌های غیر مقاوم به مقاوم. خب این غلطه، این اصلا وجود نداشت. روی ب اصلا خط تیره بکشید، چون اصلا ژن اولیه باکتری غیر مقاوم که به مقاوم تبدیل نمی‌شد، هر کی ژنای خودشو داشت. پس مثلا ب نباید تو عبارت ها باشه، ب غلطه. فکر نکنید وقتی 4 تا عبارت میگه، میگه ترتیب کدوم هر 4 تا باید باشه، شاید بعضی اصلا نباشه توی اون مثال شما. پس اصلا گزینه 2 و 4 غلطه که ب داره. ببینید این تست زدن اینطوری مهمه. جیم، تکثیر باکتری های مقاوم در محیط، این مرحله آخره، مرحله 3. و دال مقاومت تعداد اندکی از باکتری ها به آنتی بیوتیک، اونم مرحله یک. پس به ترتیب گزینه یک باید جواب بشه، اول دال بعد الف بعد جیم. این رو تو پاسخ هم گزینه یک باید جواب بشه. موفق و معید باشید.